رادیو اقتصاد.
افتتاح 4 طرح آبرسانی استان یزد با حضور رئیس جمهور و جمعی از مسئولان این استان.
سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده از مصرف گاز کشور در شبانه روز گذشته به 80% رسید. هشدار شرکت ملی گاز درباره افت فشار گاز.
و عرضه 500,000 ربع سکه شنبه 24 دی در بورس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. خانمها آقایان سلام بر شما. من محمد ایلبیگی هستم به همراه همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرضه سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم.
چهار طرح آبرسانی استان یزد با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو و جمعی از مسئولان استان یزد در شهرستانهای یزد و میبود افتتاح شد. همزمان عملیات ابر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد و فلات مرکزی ایران هم آغاز به کار کرد. در سفر دو روزه آقای رئیسی و هیئت دولت به استان یزد، چندین طرح عمرانی و زیربنایی امروز و فردا در این استان بهره برداری می شود. رئیس جمهور و شماری از اعضای هیئت دولت صبح امروز وارد استان یزد شدند.
سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده از مصرف گاز کشور در شبانه روز گذشته به 80% رسید. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، این روند مصرف علاوه بر افزایش احتمال بروز حادثه در شبکه گاز، امکان افت فشار را در استانهای سردسیر افزایش می‌دهد.
سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز به بیش از 75% رسید. با شدت گرفتن برودت هوا، افزایش بی‌رویه مصرف گاز در استانهای مرکزی ایران احتمال افت فشار در شهرهای شمالی کشور را افزایش می‌دهد.
محسن دستوریان، کارشناس مرکز کنترل راهبری گاز کشور:
کاهش دما باعث افزایش مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده خواهد شد.
مصارف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع به بیش از 625 میلیون متر مکعب رسیده. پیش بینی می شود که این رقم در روزهای آینده به بالای 700 میلیون متر مکعب هم برسد، چیزی حدود 5% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته. با توجه به اینکه در حال حاضر تمام پالایشگاه و منابع تولیدی در حد اکثر ظرفیت قرار دارند، ممکن است که در واقع اخلالی در پایداری شبکه به وجود بیاید.
مسعود کاظمی، معاون راهبری شرکت ملی گاز ایران:
با توجه به تداوم و گستردگی جبهه هوای سرد، علارغم استفاده از حد اکثر توان تولید پالایشگاه‌ها و سکوهای گازی و همینطور استفاده حد اکثری از توان خطوط انتقال گاز و تجهیزات تقویت فشار، به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف گاز، ما افت فشار گاز در روزهای آتی محتمل هستش.
به هر حال در نقاط انتهایی شبکه، به خصوص در استانهای شمالی کشور، ممکن است که افت فشار را داشته باشیم و این لزوم صرفه‌جویی هموطنان و حفظ دمای آسایش بین 18 تا 21 درجه را می‌طلبد، آن هم با روش‌های بسیار ساده.
اتاقای اضافی رو بخاریش خاموش کنن.
منازلی که شوفاش کشیه، درجه شوفاش رو کمتر می‌کنیم. منزل ما همینطوره، درزگیر زدیم به پنجره‌ها.
لباس نازک می‌پوشن، لباس راحتی تو خونه استفاده می‌کنن. از اون ور قضیه در شعله بخاری رو زیاد می‌کنن.
فاطمه نجفی، خبرگزاری صدا و سیما.
500,000 ربع سکه شنبه 24 دی در بورس عرضه می شود. عرضه ربع سکه به صورت اوراق گواهی سپرده است و خریداران می توانند با کد بورسی بعد از خرید سکه ها را از بانک دریافت کنند.
در روزهایی که به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر نزدیک می شویم، بازارها هم سکه شد. حالا بورس کالا هم برای اینکه بازار را کنترل کند، اوراق گواهی سپرده ربع سکه را عرضه می کند. نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه سکه و طلای بازار تهران:
با اعلام این خبر یه مقداری ما کاهش حباب سکه ربع رو داشتیم و حدود 650,000 تومان کاهش حباب سکه رو داریم که قرار از شنبه این اتفاق بیفته و حدود 500,000 تا طبق اعلامی که شده این سکه ها به از طریق بورس اعلام بشه و میتونه نقش مهمی در رابطه با قیمت ها و کاهش قیمت حباب داشته باشه.
علاقه‌مندان برای خرید اوراق سکه میتوانند با داشتن کد بورسی سکه خریداری کنند. برای هر ربع سکه 100 گواهی لازم است و هر نفر میتواند به این روش تا 5 ربع سکه خریداری کند. نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه سکه و طلای بازار تهران:
در آینده اگه این ادامه دار باشه میتونه در رابطه با رصد و مدیریت بازار نقش مهمی داشته باشه.
البته خرید سکه از بورس شرایط دیگری هم دارد، از جمله خریداران باید اشخاص حقیقی باشند. معاملات به صورت حراج تک قیمتی است. معاملات از ساعت 9 صبح شنبه 24 دی شروع و تا ساعت 13 همان روز ادامه دارد. محدوده قیمت سکه را بانک مرکزی تعیین می کند. خریداران می توانند ربع سکه های خریداری شده را بعد از 5 روز کاری بعد از معامله تحویل بگیرند. حداکثر زمان نگهداری سکه های خریداری شده در بانک تا 20 اسفند 1403 خواهد بود. اشکان ارشد، کارشناس سرمایه گذاری:
احتمال کم شدن حباب هست با توجه به اینکه این روزهای اخیر هم واکنش قیمتی ربع سکه رو دیدیم و مقداری از حبابش کم شده، این احتمال وجود داره که این در واقع سکه هایی که توسط افراد خریداری میشه اگر به بازار عرضه بشه حباب بیشتری رو کاهش بده و این رو هم در معاملات و معادلات محاسباتیتون باید مد نظر قرار بدید.
زهره دانشمندی، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات از صدور 1,000 چک الکترونیک در این بانک طی یک هفته گذشته برای مشتریان خبر داد. آقای سیفی گفت این نوع چک قابلیت باز شدن در شبکه بانکی را دارد، ولی دریافت کنندگان چک الکترونیک این بانک برای راحت تر شدن کار خود در جهت وصول این نوع چک بهتر است همراه بانک صادرات را روی گوشی های خود نصب کنند.
آخرین آمار صدور چک الکترونیک بانک صادرات تنها یک هفته پس از شروع به کار این سامانه، آماری که نشان می‌دهد مردم از این قابلیت جدید استقبال کردند. آقای سیفی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات:
تو یک هفته گذشته قریب 1,000 برگ چک صادر شده برای مشتریان مجموعه بانک صادرات و از این میزان تقریبا 150 چک مصرف شده.
چک الکترونیک قرار است چک‌های کاغذی را به مرور زمان به کلی حذف کند. آقای مرادی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات:
نقطه مهم و کلیدی قانون چک داره اتفاق میفته، حذف 100% پیپر و کاغذ. شاهد این هستیم که شما با همین گوشی موبایلتون میتونید 100% چک رو صادر کنید، منتقل کنید، زهرنویسی کنید، پاس کنید بدون اینکه به هیچ شعبه مراجعه کنید.
این چک تمام قوانین چک کاغذی را دارد، فقط با یک تفاوت.
الان بر کسی که میخواد چک رو صادر کنه باید مبلغ چک، تاریخ چک و شرح صدور چک رو وارد کنه. یعنی مبلغ رو مینویسه، تاریخ سررسید، شرح صدور چک و کد ملی فردی که میخواد چک رو دریافت کنه. این چهار اطلاعات رو که داد چک صادر میشه. دیگه مثل سامانه صیاد صدور چک منوط به تایید دریافت کننده چک نخواهد بود.
اما علارغم گذشت حدود 2 ماه از رونمایی این چک و اعلام آمادگی سه بانک، آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
بانک‌های پارسیان صادرات و تجارت الان اینو عملیاتی دارن. پارسیان توی اینترنت بانکش، صادرات و تجارت تو موبایل بانکشون.
تنها بانک صادرات اقدام به رونمایی از چک الکترونیک کرده است. موضوعی که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره آن چنین می‌گوید.
یک سری فرآیندهایی داخل هر بانک وجود داره که بالاخره هر بانکی با توجه به اینکه تمام شعبش رو باید تجهیز بکنه و یا اینکه بخشنامه‌هایی صادر بشه یا اینکه در واقع فرآیندهایی تعریف بشه و فرآیندهای داخلی هر بانک هم ممکنه با بانک دیگه فرق بکنه، این فاصله‌ای که ما از اون روز داشتیم تا الان مربوط به این موضوع بوده.
طبق گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، صدور چک‌های کاغذی فعلا ادامه دارد و فعالان بازار به روش قبلی هم می‌توانند به کار خود ادامه دهند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب شد. معاون اول رئیس جمهور در دومین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اجرایی شدن این مولدسازی را گامی بزرگ در راستای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی دانست. آقای مخبر تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیانده، واگذاری اماکن رفاهی، تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم و بهینه‌سازی فضاهای اداری را از مزایای اجرای مولدسازی برشمرد.
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد با اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با اجرای مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آردونان از انحراف روزانه 5000 تن آرد جلوگیری می شود. به گفته آقای جلال، حذف محدودیت تأمین آرد برای نانوایی ها، جبران افزایش هزینه های نانوایان بدون افزایش قیمت نان و همچنین نظارت برخط بر نانوایی ها، سه محور اصلی اجرای مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آردونان است. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید با اجرای مرحله دوم طرح، کمک هزینه نانوایان که در مرحله اول 15% در نظر گرفته شده بود، مقادیر مختلفی خواهد شد تا بدون افزایش قیمت نان، هزینه های نانوایان جبران شود.
رئیس انجمن سنگ آهن گفت اگر قرار است به اهداف سند چشمانداز بخش معدن و صنایع معدنی 1404 برسیم، نیازمند 700 میلیون تن عملیات خاک برداری هستیم. آقای مهداد اکبریان افسود با توجه به اینکه بیشتر ماشین‌آلات معدنی ما فرسوده هستند، برای تحقق چنین هدفی نیازمند واردات ماشین معدنی با بهره‌وری بالا هستیم.
1,500,000,000 متر مکعب، این حجم عملیات خاکی در معادن کشوره. عدد اونقدر بالاست که برای جابجایی و حملش نیاز به ماشین‌آلات سنگین و ویژه معدنی داره. مهداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران:
نزدیک به 30,000 دستگاه ماشین‌آلات معدنی داریم که در حال فعالیتن. بیش از 60% این عددی که من خدمتون گفتم یا عمر مفیدشون تمام شده و یا نزدیک تمام شدن عمر مفیدشون.
توسعه اکتشاف و افزایش تولید و استحصال در زنجیره 10 ماده معدنی از برنامه‌های امروز کشوره که به ماشین‌آلات سنگین بیش از پیش نیاز داره. مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت:
در سال 1399 تعداد 123 دستگاه مجوز واردات داده شده و در سال 1400 این تعداد به 610 دستگاه رسیده و در سال 1401 این تعداد به 1287 دستگاه رسیده که تعداد 428 دستگاه اون ماشین‌آلات نو است که ثبت سفارش شده.
البته در کنار واردات، توجه به تولیدات داخل هم موجب بومی سازی دامپ‌تراک 60 تنی شده است. محمد علی امینزاده، سازنده ماشین‌آلات سنگین:
به همت جوانان ایرانی ما می توانیم بسازیم با عمق 45% ساخت داخل و چیز حدود 60% کاهش ارزبری.
و جولای جعفری، مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران:
ما امیدواریم کمک کنیم به همکارای عزیزمون که این کارو کردن که بتونن ظرفیت‌های بیش از 60 تن رو هم در حقیقت تولید بکنن و در مدار تولید قرار بدن.
حالا با ورود هرچه بیشتر این دست ماشین‌های بومی، قیمت نهایی محصولات معدنی کمتر و رونق در این بخش بیشتر می‌شود. غلامرضا منگلی، خبرگزاری صدا و سیما.
18مین نمایشگاه عمران ساختمان و صنایع وابسته در کیش آغاز به کار کرد. رونمایی از محصولات بومی سازی شده که صنعت ساختمان از ویژگی‌های خاص این نمایشگاه است.
18مین نمایشگاه صنعت ساختمان کیش، جایی که با حضور گسترده شرکت‌های عمدتاً دانش‌بنیان، محصولات متنوع و جدیدی از ساخت تا هوشمندسازی ارائه شده. مثل کنتور هوشمندی که آقای باقرنجاد در این نمایشگاه ارائه کرده.
کنتورهای هوشمند این قابلیت رو داره که مالک داخل منزل مسکونیش حضور نداشته باشه، به وسیله موبایلش میتونه قطع و وصل رو هم انجام بده.
یا محصولات روشنایی هوشمند که آقای حسابی اونها رو تولید کرده.
محصولات ما انواع کلید و پریزای هوشمند که از طریق اینترنت میتونیم کنترلشون بکنیم.
آقای عیسی‌زاده با شرکتی در حوزه بازسازی مجدد بنا در این نمایشگاه حاضر شده.
پایش سازه انجام میدیم، بازطراحی انجام میدیم براش و نقاط ضعف سازه بروز پیدا میکنه.
بلوک های محافظ سقفی سبک و مقاوم هم محصول آقای پورزرابیه.
بین 30-40% از هزینه ها به صرفه میشه، به دلیل اینکه هم ارتفاع فوم کم میشه، هم چگالی اون از 12 به 9 میشه.
دانش بنیان ها هم در این نمایشگاه محصولات متعددی رو برای کردن. توضیحات خانم شهیدی در مورد دو محصول دانش بنیان خودش.
پوشش هوشمند ضد باکتری ضد قارچ و کپک هستش که کامل مشکل قارچ و کپک رو توی نواحی مرطوب به راحتی از بین میبره. تو ضد عفونی کننده آب استخر هست، بدون کلوره، بدون مشکلات آلرژیک و سمی.
خلاصه این که در این نمایشگاه تاکید شرکت‌ها بر جایگزین سازی شیوه‌ها، مساله و سازه‌های سنتی با محصولات نوین و دانش‌بنیانه.
در این نمایشگاه 4 روزه بیش از 110 شرکت داخلی محصولات خودشون رو در معرض نمایش قرار دادن. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
برداشت نارنگی در زمستان بندرعباس. معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان هرمزگان پیش بینی کرده امسال بیش از 70,000 تن از این محصول برداشت و روانه بازار استانهایی چون تهران، اصفهان و خراسان رضوی شود.
برداشت نارنگی در هرمزگان آغاز شده است. مسعود گرگیج، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
سطح باغات نارنگی در استان 6000 هکتار است که پیش بینی کنید از این سطح بیش از 70,000 تن نارنگی برداشت بشه. بیشترین رقم و مرغوب ترین رقمی فی الواقع که در کشور و در استان وجود داره رقم 32 است.
کار و تلاش باغداران هم با آغاز فصل برداشت بیشتر می شود. روزانه چقدر نارنگی برداشت میکنیم؟
حدوداً 2 تن و 500 کیلو روزانه برداشت کنیم.
یک بوته هست که 100 کیلو کن، یک بوته هست 30 کیلو کن.
بیشتر باغ‌های نارنگی این منطقه هم با آب چشمه آبیاری میشود.
امسال خدا رو شکر کیفیت خوب بوده. بارندگی که سال گذشته داشتیم باعث شد که آب قناتمون بهتر باشه.
نارنگی این منطقه هم زبان زد است. زهره عباسی، کارشناس مرکز جهاد کشاورزی دهستان سیاهو:
به دلیل ژنتیک مناسب، آب و هوای کوهستانی و خاک حاصل خیز، نارنگی سیاهو از بازارپسندی و مرغوبیت بالایی برخوردار.
کیفیت ممتاز این محصول سبب شده تا نارنگی های هرمزگان پر طرفدار باشد.
نارنگی درجه 1 و درجه 2 بسته‌بندی کنید و فرستید.
این محصول نیز به استانهای اصفهان، تهران و خراسان رضوی فرستاده می شود. علاوه بر دهستان سیاهو، نارنگی در شهرستانهای حاجی آباد و رودان نیز تولید می شود. برداشت این نارنگی های خوش رنگ و خوش طعم هم تا نیمه اسفند ادامه دارد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، دهستان سیاهو، شهرستان بندرعباس.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور گفت با هدف افزایش تولید علوفه از مراتع، اجرای طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه از مراتع کشور در دستور کار قرار دارد. آقای بهزاد:
500,000 هکتار یه برنامه 5 ساله است تحت عنوان تبدیل دمزارهای چند بازده است که سالانه بازده 100,000 هکتار از اراضی چند بازده امون بره زیر چشت علوفه‌های مرتعی و خدمتون عرض کنم که 1,000,000 هکتار عملیات بیولوژیک داریم، 1,250,000 هکتار عملیات بیومکانیک داریم و 450,000 هکتار حفاظت و گروه داریم و در سطح 50,000,000 هکتار هم اعمال مدیریت سرا انجام میدیم.
به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. خداوند یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، خبرها رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در واحد خبر و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان محترم. ساعت 12:50 هست. زندگی از نو عنوان برنامه است که به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
زندگی از نو. خالق بی همتا، سلام و درود بر شما. به زندگی از نو بسیار خوش آمدید. در زندگی از نو این هفته راجع به مدیریت پایه اقتصاد خانواده به دانش آموز صحبت بکنیم، اما در خدمت خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس عمومی و کارشناس سواد مالی هم هستیم و میخوایم از دانششون بهره ببریم. خانم دکتر طباطبایی سلام عرض میکنم، خیلی به برنامه زندگی از نو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، ممنون از دعوتتون.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، دانش آموز امروز ما، کارمند، پیشه‌ور، کارگر، مهندس، خلبان، پزشک، صاحب کسب و کار و کارخانه دار آینده خواهد شد و باید از امروز سواد مالی رو بیاموزه و در واقع بتونه اون چه که به لحاظ اقتصادی در کف داره رو بتونه مدیریت بکنه. شما به ما یاد بدین، به خانواده ها یاد بدین که این مدیریت پایه اقتصاد خانواده به دانش آموز از کجا باید شروع بشه و در واقع پایان که نداره، باید ادامه دار باشه، ولی از کجا باید پایش رو بگذاریم؟
خواهش میکنم. این چیزی که من خودم یاد گرفتم از گذشته های خیلی دور بوده، همون تجربه رو میخوام اینجا برای شنوندگانم بگم که قطعا همه گذشتگان به این واقف هستن. تو گذشته های نچندان دور، تابستون که میشد، پسرها رو برای شاگردی به مغازه های مختلف میفرستادن، دختران به نحو دیگه ای آموزش میدیدن. وقتی من از کلمه و اصطلاح شاگردی استفاده میکنم، یعنی یاد گرفتن بدون هزینه.
بله.
ما امروزه داریم برای تمام آموزش های فرزندانمون هزینه میکنیم، ولی در قبل یاد گرفتن بدون هزینه بود و وقتی که تا یه حدی ماهر میشدن با هزینه خیلی کم، اینا همونجا مشغول به کار میشدن در زمان تابستون و در زمان تحصیل هم به تحصیلشون ادامه میدادن. ولی همین که هزینه مالی ما پرداخت نمی کردیم، ارزش اون کار رو بیشتر می دونستیم، برخلاف این که ما فکر میکنیم باید یک مبلغی پرداخت کنیم تا هزینه رو بدونیم. این هزینه جسمی بود که داشتیم میذاشتیم و ما همیشه برای جسممون خیلی هزینه میکنیم تا برای ذهنمون و فکرمون و فرهنگ و چیزای دیگه‌مون. و این کاری که یاد می‌گرفتن یه تفاوتی داشت با نسل امروز، اینکه ارزش اون کار رو می‌فهمیدن چون مشقت کشیده بودن و ارزش پولی که در می‌آوردن رو می‌دونستن. این تفاوتی بود که با امروز داره. ولی خب ما امروز باید چیکار بکنیم؟ ما خانواده‌ها باید مفهوم اقتصادی رو به فرزندانمون یاد بدیم. حالا مفهوم اقتصادی چی هستش؟ اون برنامه‌ریزی که ما انجام می‌دیم در زندگی، نه اینکه بخوایم بودجه بندی بکنیم. بودجه بندی در سطح کلان کشوریه. یه خانواده نباید بودجه بندی بکنن، باید برنامه ریزی بکنن. بودجه بندی انعطاف نداره.
بله.
ولی برنامه ریزی قابل انعطافه، تغییر میکنه.
بودجه بندی به خاطر که همونطور که شما اشاره فرمودید، حالا در سطح کلان بودجهش از قبل مشخص شده و در واقع دریافت شده، ولی از این طرف حالا خانواده ممکن این بودجه کم و زیاد بشه دیگه، حالا دریافتیشون انقدر نباشه یا اینکه دفعه یه سری هزینه ها بهشون تحمیل بشه.
بله دقیقا. حالا یه سری هزینه های غیر پیشبینی شده رو معمولا خانواده ها کنار میذارن یا کارمندا یه هزینه و یه درآمد ثابتی دارن.
بله.
و الان هم خیلی خب با توجه به این برنامه های مالی که اومده تقسیم بندی هزینه میکنن و راهکارهای متفاوتی برای خودشون میذارن. ولی خب منظور از مفهوم اقتصادی اینه که واقعا بچه ها متوجه میشن اون چیزی که میخوان به دست بیارن باید بابتش تلاش بکنن.
بله.
و چه مهارت کسب بکنن تا اون چیزو بتونن به دست بیارن و برای اون پولی که جمع میکنن واقعا ارزش قائلن. و حالا ما امروزه چطور میتونیم این کارو با فرزندانمون انجام بدیم؟ اول که واقعا روی مسئله مهارت خیلی باید کار بشه این روزا. یعنی دست فرضی بچه‌ها واقعا ضعیفه. اون مهارت‌هایی که باید یاد بگیرن خیلی ضعیفه توی این دوره زمانه. شاید هوش بالایی دارن. یه سری با تکنولوژی مانوسن، رفتارهای بهتر از رفتارهای ما دارن در یه زمینه‌هایی. ولی در زمینه انتخاب‌های صحیح شاید اون رفتارها رو نداشته باشن، بلد نباشن. ما باید فرزندانمون یاد بدیم که شما با انتخاب صحیحت چطوری میتونی به اقتصاد خانواده
یعنی
کمک بکنی.
یعنی در واقع یه مقدارم حالا به غیر از مثلا IQ که شما اشاره فرمودید هوش بالایی دارن، یه مقدارم به EQشون پرداخته بشه، یه مقدار هوش اجتماعیشون، یه مقدار هوش زندگیشونم به هر حال بهش بالا پر داده بشه. خیلی متشکریم شرمنده عزیز زندگی از نو که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. زندگی از نو رو همین لحظه دارید گوش میکنید. 30036 37 در اختیار شماست برای طرح سوالاتی که مربوط به موضوع برنامه ما میشه. ما در خدمت خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی روانشناس عمومی و کارشناس سواد مالی هستیم و داریم صحبت‌های ارزشمند ایشون رو در مورد مدیریت پایه اقتصاد خانواده و یاد دادنش به دانش آموزان صحبت میکنیم. این آینده سازان عزیز کشورمون. بله خانم دکتر در خدمتی همچنان.
خواهش میکنم. در خصوص مهارت افزایی داشتیم صحبت میکردیم که برای کسب درآمد باشه. از آموزش‌های سنتی به کمک روش‌های جدید میتونیم این مهارت رو توی دانش آموزانمون، توی فرزندانمون افزایش بدیم و بتونیم به درآمد برسونیم. یعنی یک فضایی ما فراهم بکنیم که این مهارتی که الان فرزند ما، دانش آموز ما کسب کرده در مرحله نمایش و درآمد بذاره، که بهترین اون فضا میتونه بازارچه‌هایی باشه که توی مدارس میذارن که بچه بتونه به درآمد برسه از مهارتی که کسب کرده، بتونه عرضه بکنه اون کاری رو که بلده. و اون درآمدی که فرزندانمون دارن رو باید بهشون یاد بدیم، یه بخشیشو ببخشن، حتما بخشش داشته باشن، نیازهاشون رو لیست کنن و روی نیازهاشون هزینه بکنن، بدونن که نیازهای واقعیشون چقدره و متناسب با نیاز هزینه بکنه، برای تفریحش از اون درآمدش کنار بذاره و پسنداز کردن رو یاد بدیم از طریق کسب روزی حلال.
بله بسیار عالی. خب با توجه به اینکه بخوام دکتر شما یه شاخه از مطالعاتتون و در واقع آنچه که حالا کار میکنید روش را تدریس میکنید بخش هوش مالی هست، بعضی قدیمیاش خیلی میگن فلانی عقل معاش نداره، این واقعا این جوریه که اصلا عقل معاش داشتن و هوش مالی داشتن ذاتیه یا واقعا اینطور نیست؟ اعتصابی هم میتونه باشه، میتونیم بریم یاد بگیریم راجبش.
بله دقیقا همینه. تعریفی که از هوش میشه، کل هوش رو من بخوام به شما بگم، هم ژن تأثیر داره هم محیط تأثیر داره. برای هوش مالی و سواد مالی ما میتونیم آموزش ببینیم، واقعا آموختنی سواد مالی، مثل همه سوادهای دیگه سواد مالی هم آموختنیه. میتونیم آموزش بدیم به فرزندانمون. در ابتدای صحبت هم گفتم که ما وقتی مفهوم اقتصادی رو داریم براشون توضیح میدیم، نیاز و خواسته رو برای فرزندانمون توضیح بدیم که یه چیزی نیاز شما هست و یه چیزی فراتر از نیازه و خواسته هستش. اینو میتونیم توضیح بدیم. و در خصوص عرض کردم مهارت‌هایی که بچه‌ها یاد میگیرن و چطوری مهارت‌ها رو به نمایش بذارن، عرضه بذارن و درآمدی که کسب میکنن تقویت میکنه سواد مالی بچه‌ها رو. بچه‌ها برانگیخته میشن که بیشتر توی این زمینه خودشون حالا خود جوش برن اقدام بکنن، نه فقط خانواده‌ها بخوان به بچه‌ها آموزش بدن. وقتی که یه پاداشی میگیره اینجا دانش آموز، خود به خود خودش میره سمت این مسئله و برای کسب سواد مالی و هوش مالیشو ارتقا میده، کسب سواد مالی رو یاد میگیره، آموزش میبینه.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس عمومی و کارشناس سواد مالی. خیلی آموختیم از شما. ممنونم از اینکه دانشتون رو در اختیار شنونده های ما قرار دادید. زندگی از نو این هفته هم به پایان رسید. تا برنامه آینده در امان خداوند باشید.